14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز چهارشنبه 9 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 31 جولای سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بار دیگر کشورهای اروپایی را به اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدید کرد. آقای ظریف روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران داخلی گفت:
در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و سپس لغو معافیت‌های نفتی مشتریان ایران، دولت حسن روحانی در گام نخست با گذر از سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده و آب سنگین، کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کرد. گام دوم، افزایش غنی‌سازی اورانیوم از 3.67% به 4.5% بود. ایران گفته است که گام سوم می‌تواند افزایش بیشتر سطح غنی‌سازی و بازگرداندن تأسیسات آب سنگین عراق به دوران پیش از برجام باشد. رهبران جمهوری اسلامی در این حال تأکید کردند در صورتی که طرفهای برجام تعهدات خود را اجرا کنند، ایران نیز به اجرای تعهدات خود باز می‌گردد. مهمترین درخواست ایران امکان فروش نفت و دسترسی به درآمد آن است. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک تماس تلفنی با حسن روحانی بار دیگر خواستار تلاش جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها با آمریکا شد. کاخ الیزه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای به نقش پاریس برای ترغیب طرفین در پایان دادن به تنش‌ها میان دو کشور و یافتن راه مذاکره تأکید کرد. از سوی دیگر بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در این تماس تلفنی اروپا را به عدم اجرای تعهدات خود در قبال برجام متهم ساخته است. آقای روحانی عاجزسازی روابط نفتی و بانکی ایران با دیگر کشورها و اختصاص خط اعتباری از سوی اروپا موسوم به اینستکس را به عنوان گام اول تعهدات مورد انتظار ایران حائز اهمیت دانسته است. امانوئل ماکرون پیشتر اعلام کرده بود می‌خواهد با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌ها با دونالد ترامپ، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا، ایران و روسیه گفتگو کند. روز چهارشنبه هیئت دولت کلیات لایحه تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان و حذف 4-0 را تصویب کرد. لایحه تغییر پول ملی از طرف بانک مرکزی به هیئت دولت پیشنهاد شده بود. مصوبه دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. هدف از تغییر واحد پول ملی و حذف 4-0، حفظ کارایی پول ملی، کاهش هزینه چاپ اسکناس و مشکلات شمارش و حمل و نقل عنوان شده است. پیش از این هم موضوع تغییر واحد پول ملی بارها مطرح شده بود، ولی تا کنون این طرح به مرحله اجرایی نرسیده است. بانک مرکزی و هیئت دولت تا کنون جزئیات لایحه تغییر واحد پول ملی و تأثیر احتمالی آن بر نرخ تورم سالانه را اعلام نکردند. امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات از صدور مجوز قانونی رمز ارز یا پول دیجیتال در 10 روز آینده خبر داده است. خبرگزاری اینا به نقل از آقای ناظمی گزارش داده که بر اساس مصوبه دولت، استخراج رمز ارز به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده و وزارت صنعت پروانه این کار را صادر می کند. در ماه‌های اخیر 10 شبکه استخراج غیرقانونی ارز دیجیتالی در نقاط مختلف ایران کشف و چندین نفر هم بازداشت شده‌اند. یکی از بزرگترین چالش‌های استخراج ارز دیجیتالی مصرف بالای برق توسط زنجیره‌ای از کامپیوترهاست که به دلیل ارزانی برق در ایران به یکی از منابع درآمد تبدیل شده است. برخی از مقامات حکومتی هم پیش از این ارز دیجیتالی را به عنوان یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا و نقل و انتقال پوند عنوان کرده بودند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. موضوع نفت کشای توقیف شده ایران و بریتانیا رو دنبال میکنیم. به بحث امنیت کشتیرانی در خلیج فارس میپردازیم. به مشکلات ایران برای فروش نفت نگاهی میاندازیم. آخرین خبرها در مورد واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران رو پی میگیریم. به وضعیت نگران کننده در ادلب سوریه میپردازیم که به هشدار سازمان ملل انجام میده. و البته موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی رو در این برنامه خواهیم داشت. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز تا یه هفته های اخیر همیشه جزو خبرهای مهم بوده. نفتکش استنا ایمپرو و نفتکش کوچک ریاه کماکان در توقیف نیروهای ایرانی هستند. نفتکش گریس یک حامل نفت ایران هم در جبل الطارق در توقیف است. همکارم کامبیز غفوری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. کامبیز لطفاً برای ما از آخرین تحولات در این زمینه بگو.
روزنامه گاردین شب گذشته خبر داد که بریتانیا نماینده های نظامی آمریکا، فرانسه و کشورهای دیگر اروپایی رو برای یک نشست به بحرین دعوت کرده. این نشست روز چهارشنبه یعنی امروز قراره که تشکیل بشه با هدف ایجاد یک ائتلاف برای تامین کشتیرانی در تنگه هرمز. طبق این گزارش دولت بروس جانسون میخواد با این کار شکاف بین دیدگاه آمریکا به عنوان کشوری که بزرگترین نیرو رو داره در خلیج فارس با سایر کشورهای غربی به ویژه آلمان کم بکنه. سیاستمدارای آلمانی تمایل به شرکت در چنین ائتلافی تمایل چندانی نشون ندادن تا الان. البته طبق این گزارش جرمی هانت وزیر خارجه پیشین بریتانیا هم تمایل به شرکت در چنین ائتلافی نداشت، اما ظاهرا وزیر خارجه جدید نگاه متفاوتی داره. یک تغییر موضع میتونه قلمداد بشه در دولت آقای جانسون نسبت به دولت خانم می.
اولین کشوری که از لزوم تشکیل یک ائتلاف صحبت کرد آمریکا بود. آیا این طرح رو میتونیم یک طرح آمریکا در واقع تلقیش بکنیم به طور کلی؟
لزوما همون طرح نیست. در واقع به نظر میاد نسخه اروپایی طرحی مشابه است. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود به دنبال یک ائتلافی از کشورهای مختلف برای این کار. آمریکایی‌ها گفته بودن خودشون رو ملزم به حفاظت از کشتی سایر کشورها نمیدونن، اما حاضرن اطلاعات نظامیشون رو در اختیار کشورهای قرار بدن که خودشون نیروی نظامی به منطقه میفرستن. البته هم بریتانیا هم فرانسه در منطقه نیرو دارن، فرانسه کمتر، بریتانیا کمی بیشتر. بریتانیا نیروهاش رو تقویت کرده. لندن روز یک شنبه 6 مرداد اعلام کرد که ناوشکن HMS دانکن رو برای تامین امنیت کشتیرانی وارد خلیج فارس میکنه و پیشتر ناو محافظ مونتروز برای همین کار در منطقه بود. مونتروز همون ناوی است که یک بار به گفته مقام‌های بریتانیایی مانع از توقیف کشتی نفتکش بریتانیا به اسم بریتیش هریتیج شده بود به دست نیروهای سپاه قبل از استنا ایمپرو. در مورد کشتی استنا ایمپرو هم این بار باز مونتروز بود که تلاش کرده بود برسه به کشتی، اما ظاهرا 10 دقیقه رسید، دیرتر رسید. حالا اعلام شده که یک ناوشکن دیگر هم میاد به منطقه.
ایران اما موضع گرفته بود در مورد این افزایش نیروهای بریتانیایی در منطقه. موضع ایران چیه؟
بله، همون روز 6 مرداد بود آقای ربیعی، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران، تصمیم بریتانیا رو تحریک کننده دونسته بود. گفته بود که این اقدام موجب افزایش تنش ها میشه. آقای ربیعی همچنین گفته بود که این اقدام پیام خصمانه ای داره. آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم گفته بود که حضور نیروهای خارجی در منطقه اصلا خودش عامل اصلی تنش است.
تنش بین ایران و بریتانیا در مورد نفت کشا میدونیم که هنوز ادامه داره. هیچ احتمالی نسبت به آزادی دو تا نفت کش میتونیم متصور باشیم؟
هنوز که خبری از احتمال آزادی گریس وان حامل نفت ایران در جبل الطارق و استنا ایمپرو حامل پرچم بریتانیا که در ایران توقیف هست نیست. آخرین خبر اینه که ناخدای گریس وان به بی بی سی جهانی گفته نیروهای دریایی بریتانیا از قوه قهریه غیر ضروری علیه خدمه کشتی که مسلحم نبودن استفاده کردن. میدونیم که سپاه هم به همین صورت نیروی نظامی رو برای توقیف استنا ایمپرو به کار برده بوده. دو طرف میگن کارشون قانونی بوده، کار طرف مقابل دزدی دریایی بوده. با این حال خیلی کوتاه بگم که آقای بعیدی نژاد، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا شب گذشته با اسکای نیوز مصاحبه ای داشت. گفت که اگر کشتی گریس وان آزاد بشه به حل مشکل دوم یعنی آزادی استانا ایمپرو هم کمک میکنه تا این حد میکنه.
ممنون از همکارم کامبیز غفوری که ما رو در این بخش از برنامه های همراهی کرد. اما میدونیم که به دنبال اقدام نیروهای سپاه پاسداران در توقیف نفتکش استانا ایمپرو، بریتانیا همونطور که همکارم هم اشاره کرد، خواستار تشکیل ناوگان اروپایی برای تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس شد و سه کشور فرانسه، دانمارک و ایتالیا هم موافقت اولیه خودشون رو با این طرح اعلام کردن. اما آلمان عنوان کرده که باید جزئیات بیشتری از این طرح مشخص بشه تا درباره اون تصمیم گیری کنه. این در حالی هستش که سفارت ایالات متحده در برلین روز سه‌شنبه 8 مرداد گفت که واشنگتن رسما از آلمان خواسته که برای مقابله با تهاجم نیروهای ایرانی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به فرانسه و بریتانیا بپیونده. همکنون حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، پشت خط تلفن همراه ماست تا بتونیم با هم در این زمینه صحبت کنیم. آقایی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان این بخش از برنامه‌های ما شدید. ببینید، این ایده برای امنیت کشتیرانی در خلیج فارس در حال حاضر چقدر قابل لمس و دستیافتنی به نظر میرسه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. خب، نشستی قرار استش امروز در بحرین برگزار بشه بین نمایندگان و مقامات نظامی فرانسه، آلمان و دیگر مقامات اروپایی. البته این نشست به دعوت بریتانیا هستش. قرار استش که اینها بشینن در مورد جزئیات تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای امنیت کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و تنگه هرمز بشینن بحث بکنن. به نظر میرسه عمده‌ترین تلاشی که داره الان در مقطع فعلی صورت می‌گیره این هستش که اعمال فشار بشه بر دولت آلمان برای پیوستن به این ائتلاف، چون به نظر میرسه که آلمان به دلیل اینکه این اقدام ممکن استش تنش‌ها در منطقه رو افزایش بده، تمایل خیلی زیادی نداره که با آمریکا و بریتانیا در این زمینه همصدا بشه. و یک مشکلی که اینجا وجود داره به گمان من این هستش که اون میزان، یعنی اگر ائتلاف در واقع ناوگان بدون حضور نیروهای اروپایی باشه، عملا کارکردی نخواهد داشت. به این دلیل که به طور مثال نیروی دریایی بریتانیا در حال حاضر دو ناوشکن در واقع دانکن و مونتروز رو داره و 4 کشتی مینروب. اینا کافی نیست برای اینکه بخوان اون امنیت کشتیرانی رو به طور کامل برقرار بکنه. برای این یک مشکل اینجا هستش که آلمان تمایلی چندانی نداره و نمیخواد در این کمپین و کارزار فشار حداکثری ترامپ باشه، ولی در این حال به حمایت اون نیاز هستش. و خب این مشکل اینجا هست. به نظرم نمیرسه که امروز در این نشست یک دست نتیجه خیلی خاصی بده. صرفا به نظر میاد این پروپوزال ها و پیشنهادها رو به دولت های خودشون ارجاع خواهند داد، اونجا بحث خواهند کرد و بعداً دوباره در واقع در مورد اون تصمیم گیری خواهند کرد.
اگه این ناوگان اروپایی برای تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس تشکیل بشه، به نظر شما نتیجه اون بدون تنش خواهد بود؟ چون میدونیم که ایران چنین اقدامی رو تحریک‌آمیز توصیف کرد.
خب ببینید، همونطور که اشاره کردیم، ما باید اول ببینیم که آیا این ائتلاف، این طرح تشکیل ائتلاف بین‌المللی چه زمانی، به چه صورتی و یا اساساً اجرایی خواهد شد یا نه. حالا ما فرض بگیریم که اجرایی شده، من به گمان می‌کنم به احتمال زیاد منجر به افزایش تنش و سطح اصطکاک و درگیری بین نیروهای ایرانی و کشورهای خارجی درگیر در این طرح خواهد انجامید. ما فراموش نکنیم آقای حسین دهقان، مشاور آقای خامنه‌ای، همین چند روز پیش تهدید کردن، گفتن هر گونه تغییری در وضعیت تنگه هرمز به رویایی و درگیری منجر خواهد شد. با توجه به اینکه ایران روزی 2-3 پهپاد رو بر فراز آب خلیج فارس به پرواز در میاره، حالا برای امور تجسس، قایق‌های تندروی سپاه هم هر روز در منطقه حضور دارن، و با توجه به اینکه اساساً اون برقراری امنیت تنگه هرمز رو ایران براش اهمیت زیادی قائل هستش، حالا چه لحاظ تاریخی، پرستیژ و حتی بحث نظامی، بنابراین تشکیل این طرح موجب تنش خواهد شد. من این رو عمدتاً به این دلیل عنوان می‌کنم که هر چقدر جمهوری اسلامی از اون اقدامات اروپا برای اجرای اون مکانیزم مالی اینستکس نامید میشن، منظورم همین امکان فروش نفت برای ایران و دریافت پولش هستش، هر چقدر جمهوری اسلامی از این مسئله نامیدتر میشه، این احتمال بیشتر هستش که دست به اقدام به در واقع ناامنی در تنگه هرمز بزنه، بخواد این شاهرگ ترانزیت نفتی رو ناامن بکنه، بگوید که اگر دیگران میتوانند نفت صادر بکنن از طریق این تنگه هرمز، ما هم باید بتونیم نفت صادر بکنیم. اگر دیگران و واقعا ما اجازه نخواهیم داد دیگه این کارو بکنه و واقعا یک اقدامی بکنه که بخواد هزینه افزایی کنه برای طرحهای اروپایی و آمریکایی برای در واقع اینکه بخواد این ائتلاف تشکیل بده. و این به نظر من حالا
آقای
ممکنه که معاوضه بکنن این دو کشتی رو و بعد منتظر ببینیم چه اتفاقی در روز آینده رو خواهد داد.
ممنونم از حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه که همراه ما بود. و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
در جواب آقای پومپئو که اظهار آمادگی کردن که ایران بیان و مصاحبه کنن با رادیو تلویزیون و اینا، ویزا به آقای پومپئو بدین بیادش همینجا تو تهران، سفارت سوئیس هم جای دیگه بیشتر نتونه بره، فقط تو سفارت سوئیس باشه، طور مستقیم پخش بکنن مثل خبرگزاری خارجی، بیان بشینن و مصاحبه بکنن. اینو من فکر می‌کنم آقای پومپئو کاملا آماده باشن.
خطاب من به تمام مسئولین جمهوری اسلامیه، به خصوص آقای خامنه ای. اگر ریگی تو کفشتون نیست چرا نمیذارین آقای پومپئو بیاد ایران؟ میترسید؟ میدونین چرا میترسین؟ چون یه حرفایی که اون میزنه حقیقت حرفایی که شما میزنین با خرافات و دروغ و کلاهبرداری و چابلوسی هیچ فرقی نداره.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه با استناد به داده‌های صنعتی و کشتیرانی گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه ژوئیه به 100 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. منابع صنعتی به رویترز گفتند ایران در ماه جاری روزانه به طور متوسط 100 هزار بشکه نفت فروخته است. از چالش‌های صادرات نفت ایران بشنوید از همکارم علی فولادی.
از سه ماه پیش که آمریکا دیگر معافیت‌ها برای مشتریان ایران را تمدید نکرد، کار تهران برای فروش بشکه‌های نفتش روز به روز سخت‌تر شده. شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر می‌گوید بشکه‌های نفت بدون مشتری ایران به حدی رسیده که دیگر نفتکشی برای انبار آنها در اختیار ندارد. تنها دلخوشی تهران الان این است که هنوز در خشکی جا برای نگهداری نفتش دارد. البته فعلا تأسیسات دالیان و جینجو در چین از نقاطی است که ایران فقط ظرف 3 ماه 11 میلیون بشکه انبار کرده. بیش از 55 میلیون بشکه روی آب و 56 میلیون بشکه در خشکی. جمعاً 111 میلیون. این کل نفتی است که تا ماه پیش روی دست ایران مانده است. با فرض قیمت متوسط 60 دلار برای هر بشکه، یعنی نزدیک 7 میلیارد دلار از دارایی ایران دارد خاک می‌خورد. گذشته از هزینه نفتکش‌ها و انبارهای زمینی، مشخص نیست که در ماه ژوئیه چقدر به تعداد این بشکه‌های بی‌مشتری اضافه شده، اما اسناد و شواهد نشان از تنگ‌تر شدن حلقه محاصره دور بازار نفت ایران دارد. آمار و ارقام همه به ضرر ایران است. فروش نفت که حدود یک سال پیش 2,800,000 بشکه در روز بود، حالا تا 417,000 بشکه سقوط کرده. در این بین چین و بعد ترکیه با وجود تحریم آمریکا هنوز به خرید نفت ادامه می‌دهند. تهران امیدوار است با همه فشارها دست کم این دو مشتری را حفظ کند. تحقیقات شرکت کپلر اما نشان می‌دهد ایران در یک ماه گذشته در دو نوبت بیش از 2 میلیون بشکه نفت به سوریه برده. به تازگی هم ابرنفتکش گریس 1 به اتهام حمل نفت به مقصد سوریه نزدیک جبل الطارق توقیف شد. ایران یک مشکل را حل می‌کند، یک مشکل دیگر شروع می‌شود. مسائل فروش و انبار نفت ایران کم بود، حالا موضوع عبور و مرور نفتکشان به آن اضافه شده. بعد از گریس 1 حالا صحبت از توقیف دو نفتکش چینی حامل گاز مایع ایران در آب‌های سنگاپور است. حالا ایران مانده و مسئله نفت و نفتکش‌هایش که روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
وکیل اولیای دم پرونده واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران از برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در روز سه‌شنبه در شعبه 1057 مجتمع کارکنان دولت خبر داد. به گزارش ایسنا، حسام نواب صفوی گفت دفاعیاتمان را انجام دادیم و معمولاً بعد از آخرین جلسه دادگاه باید طی 7 روز حکم صادر شود. اتوبوس حامل دانشجویان به دلیل نقص فنی و بریده شدن ترمز از مسیر خارج و واژگون شد که 10 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسام نواب صفوی وکیل اولیای دم پرونده واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت دفاعیاتمان را انجام دادیم و معمولاً بعد از آخرین جلسه دادگاه باید طی 7 روز حکم صادر شود. اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده حادثه سقوط اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران روز 25 خرداد برگزار شد و در آن جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و شکات شکایت خود را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، چند روز پس از نخستین جلسه دادگاه، نتیجه گزارش کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی نشان داد که راننده، پیمانکار و دانشگاه آزاد در بروز این حادثه مقصر بودند. بر اساس این گزارش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفته است که اتوبوس فاقد معاینه فنی بوده و 20 روز قبل از حادثه به سرویس‌های این دانشگاه اضافه شده بود که در گزارش دادستانی نیز این مسئله تایید شد. پس از واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات، دانشجویان دانشگاه آزاد در تجمع‌هایی خواستار برخورد با مسئولانی شدند که به گفته آنان به مسائل ایمنی مربوط به حمل و نقل در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بی‌توجهی و کوتاهی کرده بودند. دانشجویان معترض خواستار عذرخواهی و استعفای سرپرست واحد علوم و تحقیقات و نیز رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شدند. آنان همچنین خواستار ساخت یادبود برای کشته شدگان حادثه، استقرار همیشگی اورژانس در محل دانشگاه، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، تعیین سرعت مجاز، نصب برگه معاینه فنی در اتوبوس و استخدام راننده‌های با صلاحیت شدند. در این میان محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد روز دوم تجمع در میان دانشجویان حضور یافت و به خاطر واژگونی اتوبوس از دانشجویان عذرخواهی کرد. علاوه بر آن کمیته ویژه پیگیری سانحه تصادف اتوبوس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد از برکناری 5 تن از مدیران این دانشگاه خبر داد. در این میان حساب نواب صفوی وکیل اولیای دم پرونده واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در آخرین جلسه دادگاه پرونده قصور رئیس دانشگاه آزاد مجدداً بازگو شد. پیشتر حساب نواب صفوی روز یکشنبه از محمد مهدی تهرانچی انتقاد کرده بود که به گفته او تمهیدات لازم را برای تکرار نشدن حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان انجام نداده است. وی گفته بود به رغم وعده رئیس دانشگاه آزاد هنوز گاردریل مناسبی تعبیه نشده و شیب جاده نیز عوض نشده است.
گزارشی بوده از روزبه بلحری. اما مسئول ارشد امور انسان دوستانه ملل متحد شرایط در ادلب واپسین منطقه عمده تحت کنترل شورشیان سوری را وخیم توصیف کرده و میگوید باید همین الان برای پایان دادن به حملات خونین و جلوگیری از یک فاجعه انسانی دست به کار شد. مارک لوکاک 8 مرداد ماه از اعضای شورای امنیت سازمان ملل به دلیل آنچه بی‌توجهی آنها به درخواست‌های پیشین این نهاد برای جلوگیری از بمباران و حملات هوایی توصیف کرده انتقاد کرده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
نبرد سنگین نیروهای ارتش سوریه با شورشیان مسلح شمال استان حما. نبرد در مناطقی که همچنان تحت کنترل مخالفان است. پیشروی ارتش سوریه و خارج کردن دو روستا از کنترل شورشیان.
پس از حدود 4 ساعت نبرد شدید با گروه‌های تروریستی مسلح، اتوبان واقع میان دو منطقه مهرده و اسقیلبیه را کنترل کرد. خدا رو شکر با کمک حملات هوایی شمار زیادی از تروریست ها را از میان بردیم و کنترل دو روستای تلجبین و تلمه را به دست گرفتیم.
حملات هوایی دیگر مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه را هم فرا گرفت. لحظه های ترس و وحشت. شهر اریها، استان ادلب. مناطقی که ساکنانش غیر نظامیان هستند و تلاش برای خارج کردن نجات یافتگان از زیر آوار. دولت سوریه مخالفان مسلح را متهم می کند که پایگاه های خود را در مناطق مسکونی برپا می کنند.
نحن مدنيين نحن ما نعلا نحن هون كله هون اطفال
ما غير نظامی هستیم جنگ به ما ربطی نداره اینجا زنها کودکان افراد مسن و جوانهای غیر نظامی زندگی میکنن تروریست ها اینجا نیستن ای مسلمان های مردم عرب اینجا رو ببینید هر روز بمبارون هر روز حمله هر روز قتل هر روز خون
دولت سوریه و متحدانش در تلاشند شورشیان مسلح را از مناطق شمال غرب کشور بیرون برانند اما سازمان ملل متحد میگوید خشونت‌های 3 ماه اخیر در شمال غرب سوریه دست کم 750 کشته از جمله 190 کودک بر جای گذاشته خشونت‌هایی که بزرگترین قربانیانش غیر نظامیان هستند ایلیا جزائری رادیو فردا
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت
در اینستاگرام هست توییتر
اینستاگرام
رادیو فردا زمانی برای ارتباط
خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بیتا بختیاری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
شاهین عزت الله زرقامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه 8 مرداد به روزنامه سازندگی گفته که آیت الله خامنه‌ای با پیشنهاد برخی از اعضای مجلس خبرگان برای تشکیل دولت پنهان مخالفت کرده. اونطوری که زرقامی گفته بر اساس پیشنهاد این چند عضو خبرگان که البته به اسمشون هم اشاره‌ای نشده قرار بوده نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام کارهای اقتصادی دولت رو بر عهده بگیرن. کاربران فضای مجازی فارسی زبان به این موضوع واکنش نشون دادن. خیلی از اونها حرفای آقای زرقامی رو تکرار حرفای قدیمی خودش در مهر ماه سال گذشته دونستن و نوشتن که رئیس پیشین صدا و سیما ایران در واقع در حال فعالیت تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است. از جمله کاربری به زرقامی هشدار داده که به باور او با این چاپلوسی ها دولت پنهان رئیس جمهورت نمی کنه. فتروس هم خطاب به زرقامی نوشته باور بفرمایید اظهار نظرهای شاز درباره فیلتر اینستاگرام و حرف زدن ولو جهت استفاده های دیگه درباره دولت پنهان برای کسی رأی جمع نمی کنه.
آیا در این زمینه که گفته میشه دولت پنهان در ایران وجود داره و زیر نظر نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی هستم کاربران ابراز نظری کردن؟
بله شاهین ابراز نظرها در این زمینه هم خیلی زیاد بوده. یک کاربری به نام خرمگس توییت کرده عزت جان دولت پنهان یعنی نهادهای موازی قدرت که همگی رو رهبر جمهوری اسلامی شخصاً به وجود آورده به باور این کاربر و پاسخگوی هیچ کس هم نیستن. دولت پنهان یعنی شخص ایشون، منظور تو اینه که با خودش مخالفه. یک کاربر دیگه هم نوشته خود تشکیلات رهبری بدون پنهانکاری در نقش دولت پنهان عمل میکنه، نهادهای وابسته به رهبری اراده رهبر رو بر همه جزئیات امور تحمیل میکنن و دولت و مجلس کمترین اختیاری ندارن. نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری یا وزارت در حد یک فرصت شغلی هستند و نه بیشتر. یک کاربر دیگه هم به نام داش غلام با انتشار تصویر گفتگوی زرقامی با سازندگی توییت کرده میخوان وجود دولت موازی رو انکار کنن که به اصطلاح رهبر با تشکیل دولت پنهان مخالفت کرده. این دولت خیلی وقته که تشکیل شده، اصلا حسن چه کاره مملکت، منظورش حسن روحانی هست. اما خب یه کاربر دیگه به نام لاک پشتای نینجا هم شاهین اومده و از رهبر جمهوری اسلامی حمایت کرده، نوشته که اونطوری که زرقامی گفته جمعی از نخبگان رفتن به آقای خامنه این پیشنهاد رو دادن، اصلا اینها چه نخبه هایی هستن که هنوز سیره رهبر جمهوری اسلامی رو درک نکردن که به باور این کاربر الکی تو کار کسی دخالت نمی کنه تا مردم خودشون رشد کنن. مسعود فاطمی هم معتقده اینکه در عده‌ای در کشور به خودشون اجازه میدن حتی به این فکر کنن که میتونن بخشی از وظایف دولت منتخب رو بر عهده بگیرن، حاکمیت دوگانه نشون میده حاکمیت دوگانه و پنهان حتما وجود داره. یعنی چی که اصلا به این مسئله فکر شده؟ آخرین توییت رو هم که براتون میخونم از خلیل آقاپور هست که نوشته در واقع یه جورایی سعی کرده با یه نثر موزونی این موضوع رو نسبت بهش ابراز نظر کنه. نوشته و کشوری که خود را داند الگوی جهان، صبح و شب آرزوی مرگ دیگران، دولت همچنان ناتوان چون که در پشت پرده هست دولتی پنهان، انتخاب رئیس جمهور چرا؟
بله، ممنون از همکارم بیتا بختیاری. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و مطالب و تصاویر خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این چهارشنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.